بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان روش شناسی علوم تجربی و طبیعی بود. از اینجا بحث رو شروع کردیم که در علوم تجربی طبیعی فرضیه و بعد آزمون، شواهد مؤید برای فرضیه و در نهایت قانون علمی به دست میاد. روش علوم تجربی و طبیعی به این صورت است که یک فرضیه ای را مطرح میکنن و اون فرضیه را برای اینکه تأیید و اثبات بکنن به آزمایش میگذارن در محیط آزمایشگاه و بعد از آزمونهای بسیار که احتمالات مختلف را بررسی کردن و اون چه که در واقع موافق فرضیه بود اینها را یافتن، مخالفی هم براش پیدا نکردن، اون فرضیه تبدیل می شود به نظریه یا یک قانون علمی. این را اصطلاحاً می گویند روش اثباتگرایی یا تأییدگرایی، روش اثباتی و تأییدی که گاهی هم تعبیر می کنند به روی کرد و روش استقراگرایانه، یعنی کسانی که بر به شیوه استقرا که مراد از استقرا همون استقرا ناقصه، یعنی شواهد مؤید و مثبت فرضیه علمی. همونطوری که ملاحظه فرمودید این روش با چالش هایی مواجه است و آن این که مهمترش این است که کشف رابطه علی و معلولی مابین پدیده های طبیعی از طریق آزمایش کار دشواری است که ما بتوانیم این را کشف کنیم، رابطه علیت را، و به خصوص اگر بخواهیم علیت تامه را علم پیدا بکنیم و بعد بر اساس کشف علیت پیشبینی بکنیم وجود معلول را تعمیم بدهیم، یعنی به همه موارد دیگر. و از این مشکل تر این است که ما علت منحصره را هم، علیت منحصره را هم بخواهیم اثبات بکنیم. پس سه تا مشکل هست: اولا کشف رابطه علی و معلولی، این یک مشکل. فرض بگیریم از این مشکل عبور کنیم، علیت تام بودن که اون چرا که ما آزمایش کردیم اینها علیت دارن اولا و علیتشون هم تامه است ثانیا، و مشکل سوم این است که منحصر بودن اینها را، یعنی این پدیده‌ای که ما، فرضیه‌ای که ما بحث کردیم و آزمایش کردیم، دیگه راهی جز این راهی که ما آزمایش کردیم نداشته باشد در طبیعت، راه طبیعی محسوب است. حالا با توجه به این مشکلاتی که در مدل و روش استقرایی یا اثباتگرایی، تأییدگرایی به وجود آمده، یکی از فلاسفه معروف علم آمده است و کلن یک بساط جدیدی، طرح جدیدی در علم تجربی و طبیعی در انداخته و یک نظریه جدیدی را در این باره مطرح کرده است که اسمش هست ابطالگرایی. به جای اثباتگرایی یا تأییدگرایی آمده است روش ابطالگرایی یا روش ابطال را مطرح کرده است که بر اساس این روی کرد و این دیدگاه علمی بودن یک نظریه‌ای یا یک فرضیه‌ای که بخوام ببینیم علمی است یا علمی نیست، قبول است یا نه، ملاک و معیارش این نیست که برای آن ما مؤیدهایی پیدا کنیم، مثبتهایی پیدا کنیم، یعنی آزمایش کنیم اگر مثلا فلان میکروب عامل فلان بیماری است، برای اینکه این فرضیه خودمون را اثبات کنیم بریم دنبال شواهد مثبت بگردیم، مؤید پیدا کنیم. نه، روش علم این نیست. روش علم این است که ما فرضیه ای را که مطرح کردیم در صدد تکذیبش براییم، در صدد ابطال آن براییم. اگر توانستیم با مشاهده، با آزمایش حتی یک نمونه پیدا کنیم، اینجا کار ما از به یک اعتبار آسان تره. در روش اثبات با یک نمونه و دو نمونه و اینها کار تمام نمی شد، یعنی باید خیلی موارد معید هی پیدا بکنیم تا برسیم به این نتیجه که این نظریه علمی است و این فرضیه مقبوله. اما در روش تکذیب و ابطال ما اگر یک نمونه پیدا کردیم که ناسازگار باشد با فرضیه ما، دیگه فرضیه خارج میشه، از علمی بودن خارج میشه. تا وقتی که ما مکذبی و مبتلی برای این پیدا نکرده ایم علمی است و در جامعه علمی از نظر علم تجربی ارزش داره و مبنای کار ما حساب میشه. این را اصطلاحا میگن ابطالگرایی و آقای کارل ریموند پوپر که یک فیلسوف غربی اتریشی الاصلی است این نظریه را ایشون ابداع کرده، متولد 1902 و متوفای 1994. بله، این به نام آقای پوپر مطرح است و معروف است، ایشون مبدع این نظریه است. حالا بعدن کسانی هم این نظریه را برگزیدن، قبول کردن، بعضی ها رد کردن، ولی به هر حال تا قبل از ایشان چنین دیدگاهی و نظریه‌ای در فلسفه علم مطرح نبوده. ایشون مبدع. آقای پوپر خب یک شخصیت بسیار برجسته‌ای هست در جای خودش و در کارهایی که خودش انجام داده، به خصوص در دو حوزه نظریه پردازه که از مهمترین آنها همین فلسفه علم است. ایشون یکی از فیلسوفان علم نامدار و معروف به شمار می رود و کتابهایی هم داره که در این زمینه نوشته است، کتابهاش هم به زبان فارسی هم ترجمه شده. از مهمترین کتابهای ایشون در فلسفه علم کتابی است به نام منطق اکتشاف علمی که این را به عنوان مهمترین اثر ایشون نام بردن، منطق اکتشاف علمی. مرحوم آقای احمد آرام این کتاب را ترجمه کرده و انتشارات سروش یعنی انتشارات صدا و سیما هم این را چاپ کرده، کتاب موجوده. کتاب دیگری هم دارد در همین حوزه به نام حدس‌ها و ابطال‌ها که دقیقاً نام نظریه خودش را بر این کتاب نهاده است. حدس‌ها یعنی همون فرض‌ها، مراد از حدس همون فرض‌هاست، فرضیه‌ها. و ابطال‌ها که اون چیزهایی که این فرض‌ها را یا این حدس‌ها را ابطال می‌کنه. این کتاب ایشون هم چاپ شده و کتاب‌های دیگری هم دارد. در فلسفه سیاسی هم ایشون نظریه پردازه. بله، اونجا هم کتابی داره، کتابایی داره، از جمله کتاب جامعه باز و دشمنانش. کتاب جامعه باز و دشمنانش یعنی دموکراسی و دشمنان دموکراسی، اونم در حوزه فلسفه سیاسی است. همونطوری که عرض کردم زادگاه این فیلسوف اتریش بوده ولی بعدن به دلایلی از اونجا هجرت میکنه به لندن. لندن نشین میشود به اصطلاح، و کارهای علمی و تدریسی و اینها را دیگه اونجا انجام میده. لذا فیلسوفی است اتریشی انگلیسی، در واقع دو همیشه که تبار داره. خب حالا من این اصل نظریهش را عرض کردم که نه اگر ابطال شود دیگه علمی بودن میفته. بله، یعنی راه امکان داشته باشه که ما بتوانیم از راه تجربه، از راه مشاهده و تجربه بتوانیم اقدام بکنیم برای ابطالش. ولی اگر یک نظریه ای را کسی بدهد، فرضیه یا نظریه ای را که از نظر تجربی به هیچ قیمت نمیتوان آن را ابطال کرد، ابطال ناپذیر است کلن، این دیگه علمی نیست. یک نظریه این نیست که علمی باشه. خب ایشون که معتقد به اثبات چون نیست اصلا، چون اون راه اثبات را مسدود میدونه، حتی ایشون معتقد است که در حد احتمال هم نمیشود یک نظریه ای را از راه استقرا اثبات کرد، نه اثبات یقینی و نه اثبات احتمالی، هیچ کدام. اون راه مسدوده. استقرا هیچ هنری برای در واقع اثبات نداره، نه در حد یقین که یقین آور باشه، نه در حد احتمال، احتمال علمی ها، نه همین احتمالات بدلی که ما میدهیم، احتمال قانون احتمالات ریاضی. چون بعضی ها گفتن ما استقرا را مثبت نمیدانیم، طرفدار اثبات نیستیم، اما مؤید میدانیم. شما میگن نه، استقرا نمیتواند مؤید باشه و نمیتواند مثبت باشه. توجه میفرمایید؟ حالا به طبیعی صورت هم نیست، ولی خب سب کنید من یه مقداری حرفش را نقل کنم بعد، که اینجور بادی امره. بله، عرض شد خدمتون که پس بنابراین اگر یک فرضیه مطرح شد، حالا این که هرچی بگوید نه، این اولین شرطش این است که این فرضیه از عهده عرض شد تبیین و تفسیر اون مصادیقی که ما نسبت به اون فرضیه را مطرح بکنیم بر بیاید، یعنی این هنر را داشته باشه که اینا را بتونه تبیین بکنه. اما راه برای تکذیبش هم باید باز باشه. مثلا اگر کسی بگوید که در یک دایره اقلیدوسی، در یک دایره اقلیدوسی روی این دایره هر جا شما یک نقطه فرض کنید فاصله اش با مرکز یکسانه، میگه این علمی نیست. یعنی این نظریه یک نظریه علمی نیست، چون راهی برای ابطالش نیست. ترجمه فرمایید، نمیشه ابطالش کرد. مثل این است که بگوییم که هر مثلثی سه زاویه دارد، هر مثلثی سه ضلع دارد، مثلا مربع چهار ضلعی است. این علمی نیست، چون نمیشه ابطالش کرد. ترجمه می‌فرمایید، برای اینکه ما بگیم فلان نظریه علمی است، نه اینکه معنی نداره. این دقت کنید که ایشان غیر از پوزیتیویست‌های منطقی حرف اونا رو هم قبول نمی‌کنه. پوزیتیویست‌های منطقی می‌گفتن اگر چیزی قابل تجربه نباشه اصلا معنی نداره. ترجمه فرمودید، ایشون میگه نه، میگه اونا قضایایی هستن معنی دارن برای خودشون، ممکنه قضیه اخلاقی باشه، قضیه متافیزیکی باشه، کارکرد خودش را هم داشته باشد. اینا را بی‌معنی نمی‌دانه، باطل نمی‌دانه ها، که بگه اصلا اینا از حوزه معرفت بشری خارجن، معرفت علمی نیستن، یعنی علم ساینس. ترجمه می‌فرمایید، نظرش اینه. ولذا در اینجا بله آره، پوزیتیویست‌های منطقی میگن اگر ما نتوانیم یک قضیه ای را با تجربه بررسی بکنیم اصلا معنی نداره، مهمله، جز مهملاته، غیر از تعریف ها. البته اونا هم یه استثناء کردن، فقط تعاریف را، توتالوجی ها. مثلا اینکه میگوییم که فرضاً جسم جوهر ذو ابعاده یا مثلا مثلث ضلع داره و امثال اینها، اونا را میگن معنی داره، منتها فایده نداره، معرفت زا نیست. اونا حرف اوناست، حرف اون حلقه وین به اصطلاح. ایشون جزء اونا نیست. آقای پوپر اونا را 100% ردم میکنه. در همین کتاب منطق اکتشاف علمیش پوزیتیویسم منطقی را ایشون ابطال کرده، رد کرده. حرف دقیقی هم داره. میگه پوزیتیویست های منطقی از ذوق، از ذوق و شوق ابطال متافیزیک خودشون هم باطل کردن. خیلی حرف قشنگی داره. میگه پوزیتیویست های منطقی از ذوق و شوق این که میخواستن متافیزیک را ریشه‌کن کنن، ریشه خودشون را کندن. این حرف خیلی جالبی داره. چرا؟ حالا یه حاشیه میخوام باز کنم مختصر. میگه برای این که شما گفتید که اگر یک قضیه ای توتالوژی نباشه، یعنی همان گویانه و از حمله اولی، اگر حمله اولی نباشه که موضوع محمول یکی باشه، این نباشه، قابل تجربه حسی هم نباشد، میشد مهمل. اون وقت این حرف شما از کدوم هاست؟ همین حرفتون خود این یه گزاره است دیگه. همین که میگویید هر گزاره ای که توتالوجی نباشد، تجربی هم نباشد، بی‌معنی است. خود این نه توتالوجی از نه تجربه پذیر، پس بی‌معنی است. خب نه، این وارد نیست. نه 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 باشه، عیب نداره. نگاه کنید، ایشون خود جواب داده، حرفشم درسته، اون اشکال وارد نیست. چون ایشون میگه من ساینس نمیدانم، نه اینکه بی معنی نباشه. علم به معنای عرض میکنم قاعده علم است، نالج است، ساینس نیست. بله، ایشون میگه اون فلسفه است. میگه این که من میگم فلسفه است، این یک نظریه فلسفیه، مثلا فیلسوف علم دیگه، فلسفه است. این نگاهش از درون علم نیست، درجه معرفت درجه اول نیست. به عنوان یک فیزیکدان، به عنوان یک شیمیدان، به عنوان یک مثلا زیست‌شناس این حرف نمیزنه که نظر خودش هم بشه بعد علمی، اون وقت مشکل پیدا کنه. نه، به عنوان فیلسوف داره حرف میزنه، یعنی نگاه بیرونی داره. بله، میگوید که راه علمی بودن یک نظریه اونی که شما میگید این هست. اما حالا اگر این نشد چه؟ میگه معنی نداره. میگه من نمیگم معنی نداره، اونا کارکرد خودشون داره. بله، و همین لذا چون علمی نیست دیگه، علمی ساینس نیست. این حرف خودش علم هست، اما علم معنای ساینس نیست، نظریه فلسفیه. در واقع هیچ نظریه فلسفی را با نظریه علمی نمیشه اثبات کرد و نمیشه چه؟ ابطال کرد. نظریه فلسفی و نظریه فلسفی هم نمیشه درد نظریه علمی نمیخوره. دیگه وقتی روش متفاوت شد، اونا گفته بودن که آی پوزیتیویست ها یا ایشون به اونها. بله، این حرف خیلی زیباییست. من یادم نمیره، شاید 15 سال خیلی ساله، 15 سال قبل یه وقت رفتم دانشگاه، ماه رمضان بود، خوابگاه دانشگاه تهران رفته بودم، سخنرانی داشتم، ماه رمضان بود. بله، اونجا این حرف را زدم. خیلی این دانشجوها خیلی خوشحال شده بودن. بعد میگفتن شما پوپر را قبول دارید؟ گفتم حالا ما پوپر را هم که نه همش قبول داریم نه همش رد میکنیم. ما پوپر را بالاخره حرفای خوبم داره، حرفای غیر قابل قبولم داره. این حرفش خیلی قشنگه. این حرف را من اونجا زدم که ایشان پوزیتیویسم منطقی را بسیار قشنگ رد کرده، عیناً همون که روی شاخه نشسته بن را میبره از اون بابه. برای خاطر اینکه میگوید شما معیار به ما دادید، معیار شما این است که هر گزاره‌ای که توتالوجی نباشه، یعنی همون گویانه حمله اولی که موضوع محولش یکی باشه، اگه این نباشه و اگر قابل تجربه حسی هم نباشد که آزمایش بکنیم، مهملات است، بی‌معنی است. لذا یک کتابی از آقای خرمشاهی جمع کرده، ترجمه کرده به نام پوزیتیویسم منطقی. اگر بخواید این پوزیتیویسم منطقی را مطالعه کنید، یک کتابی هست مستقل، چند تا مقاله داره. بله، یکی از نویسندگان اون مقالات یک سخنرانی کرده. اینا خیلی افراطی بودن، این پوزیتیویست های منطقی خیلی ضد متافیزیک و الهیات بودن. اونجا در سخنرانیش گفته است من دیگه ریشه متافیزیک رو تا ابد برای شما کندم، برید راحت بخوابید، دیگه خیالتون راحت. چیکار کردم؟ معیار دادم به شما. معیارش این است که آقا جان، قضایای متافیزیکی، خدا وجود دارد، نمیدونم روح مجرد وجود دارد، عالم برزخ هست، فلان، اینا مهملات نستجیرو بالله. چرا؟ برای خاطر اینکه نه توتالوجی هست که همون گویانه باشه، نه تجربه پذیره، بی معنی است. آدم هایی اینجا هستن بی معنی، مثل دیز میگفتن در مقابل زید، زید معنی داره، دیز معنی نداره، اون مهملاته. ایشون میگه خیلی خوب، حالا که این ضابطه رو به ما دادید، ما میام سراغ خودتون. این حرف شما یک گزاره است بلا شک، توتالوجی نیست، واضح است، تجربی هم نیست، پس بی‌معنی است دیگه. ما چرا معطل بشیم که راجع به پوزیتیویسم منطقی فکر کنیم؟ یعنی اصلا پوزیتیویسم منطقی خودی از مهملات این حرف، یعنی که شما خودتون مهمل بودن خودتون را در واقع امضا کردید و تمام کردید. این حرف را ایشون داره در همون کتابش، جالب. پس حرف ایشان خلاصه این هست در حوزه علم تجربی، عرض کردم همونی که میگن ساینس اصطلاحا، ایشون میگه روش ما این نیست، روش علم این نیست که دنبال معید و مثبت بگرده، فرضیه ای را در یک زمینه ای مطرح میکنه، دنبال مبتلش میگرده. راه ابطال باید باز باشه. مثلا شما میگید آه هیچ مجردی ازدواج نکرده است، به درست است ولی که این علمی نیست، نمیشه باید ابطال کرده دیگه، این معنیش در خودشه. هیچ مجردی ازدواج نکرده است یا همه مجردها غیر متأهلن، این توتالوجیه، معنی نداره. اما اگر بگوییم که همه قوها سفیدند، همه کلاغها زاغها سیاهند، همه قوها سفیدند، این علمیه. توجه فرمودید؟ بفهمید شما به قوهای عالم را، زاغهای عالم را بررسی کنید، یک دونه پیدا کنید که سیاه باشد، دیگه اون نظریه ما باطل میشه. تا پیدا نکرده اید این حرف هست، در حوزه علم هست. این که میگوین مثلا آقای فرض بفرمایید که گالیله و کوپرنیک گفتن چه؟ گفتن که سیارات بر گرد خورشید در یک مدار بیضوی شکلی حرکت میکنن. این علمیه. شما کافی است که برید یکی از این سیارات رو پیدا کنید که اینها در یک زمان یا در زمانهای مختلف در این مدار بیضی نباشن. مدارشون از بیضی بشه مربع مثلا، یا بشه باید دایره، مبتل میشه. این علمیه، چون راه براش راه بازه. شما میتونید برید با تجربه این را پیدا کنید. حالا اگر پیدا نه بله بله تجربه نه اگر باطل بشود دیگه این فرضیه از دور خارج میشه دیگه. بله بله همین، یعنی امکان پذیره. یه وقت میگیم اصلا امکان نداره به لحاظ تجربی ها، به لحاظ راه تجربی امکان نداره که شما ابطال بکنید. آه روح مجرد داریم، خب ما چکارشون بگیم که روح مجرد نداریم؟ حالا نقدش رو برسیم. از شاید که پس ایشان به خاطر عویس مشکلهایی که در اون نظریه استقرا و اثبات و اینها بوده، آمده حالا این نظریه رو ابداع کرده که آه اون نیست، شما بیراه رفتید، راه این نیست که من میگم. من یه مقداری عبارت براتون باز بخونم که این مطلبی که عرض کردم روشن‌تر. اون علم مطلق است، این علم خاص است. فرق مثلا عالم با فیزیکدان چیه؟ اون هر عالمی را شامل میشه، اما نه میگیم عالم فیزیک، این میشه خاص. نالج یعنی مطلق معرفت، از هر راه حاصل بشه. ساینس یعنی معرفتی که از راه تجربه حاصل میشه، این میشه از ساینس مطلق و مقید. من یه مقداری عبارتم براتون بخونم، چون منبعم بدم که به حال این نظریه الا اصلش را که میخوایم نقل کنیم جایی مطرح بکنیم، درست نقل بکنیم و هر حرف درستی باشه، مستندی باشه. به اعتقاد آقای پوپر، ملاک، حالا آدرس رو بعد میدم، ملاک مقبولیت علمی یک نظریه علمی که ما بپذیریم این نظریه علمی را، این است که ابطال پذیر باشد. یعنی چه؟ یعنی از طریق مشاهده و تجربه حسی بتوان درباره نادرستی آن اقدام کرد. این راه باز. با مشاهده و تجربه حسی نمیتوان صدق یک نظریه را به صورت یقینی یا احتمالی، حتی در حد احتمال هم نمیتونه به ما نیرو بده، کمک بکنه، نمیتوان ثابت کرد، ولی میتوان کذب آن را، البته اگر نادرست باشه، یعنی اگر فی نفس الامر این حرف نادرست باشه، کذبش را میشود ثابت کرد. علم از طریق آزمودن نظریه ها و انباشتن مؤیدهای استقرایی مثبت برای آنها پیش نمی رود. پیشرفت علم به این دلیل نیست که ما بریم هی مؤید پیدا بکنیم برای فرضیه ها. علم از طریق آزمودن نظریه ها و انباشتن مؤیدهای استقرایی مثبت برای آنها پیش نمی رود، بلکه با تلاش برای ابطال نظریه ها جلو می رود. یعنی این کوشش دانشمندان برای ابطال بوده که علم را جلو برده، نه کوشش برای اثبات. می خواستن یک فرضیه را از راه بردارن، هی رفتن دنبال این که یه چیزی پیدا کنن که تکذیبش کنن. خب نتونستن تکذیب بکنن، این علمی شده. یک وقت یکی پیدا شد، پیدا کرد، رفت جلو، یه گام رفت جلو. مثلا نظریه نیوتن آمد، فیزیک ما قبل نیوتن را همیشه که باطل کرد، فیزیک ارسطویی را. خب یه مرتبه یه گام بزرگی به خاطر باطل کردن فیزیک ما قبل رفت جلو، بود تا اینشتین آمد. تا اون وقت نتونسته بودن هیچ مکذبی برای نیوتن پیدا کنن، دیگه منحصر بود. این آمد دوباره یک نظریه‌ای که تکذیب کرد یک گوشه از اون را یا بخشی از اون را، یک قدم رفت جلو. یعنی معمولاً با ابطال‌ها گام‌های به جلو برداشته شده، نه برای تأیید‌ها. و حرف ایشان هستا، این حرفش نرم کنه. بله، راه درست آزمودن یک نظریه تلاش برای نشان دادن این نیست که آن نظریه صادق است. شما تلاش کنید که اینا بگین این صادقه، بلکه تلاش برای نشان دادن این است که نظریه مورد بحث کاذب است. آن چه ما تأیید مینامیم، همینایی که میگیم تأیید کرد، آزمایش کردیم نتیجه داد، میگه اینا در واقع ابطال‌های ناموفق است. این مؤیدها رو شما اسمش میذارید مؤید، اینا در واقع مبتله، منتها مبتلی است که کامیاب نیست، میخواسته ابطال بکنه زورش نرسیده. راجع میفرمایید مثل کشتیگیر، مثلا دو نفر با هم کشتیگیری میکنن، این اگه بخواد ببره باید چیکار کنه؟ باید او رو بزنه زمین. این باید او رو بزنه زمین تا بره جلو. اینجوری میشه برنده. الان این زور آزمایی که بین ایران و آمریکا هست تو قضیه هسته‌ای، میگه دیگه اونا میخوان بگن نه، میخوان بگن ما فلج میکنیم، چی میکنیم، فلان میکنیم. ایران هم که حالا اسمش گذاشته برد، ولی در واقع بالاخره نمیخواد چیزی از دست بده دیگه. ما بله ان شاء الله که نباشیم، چون الان مایوس نباش، تدبیر و امید دیگه، حالا امید ببندید، تدبیرم ان شاء الله باشه. بله، آقای جیمز لیدیمن، این که عرض کردم آقای این کتاب مدرک شما بنویسید. بله، جیمز لیدیمن، فلسفه علم، صفحه 95-97، تدبیر رهبری نباشه خلاصه ما کلامون پس مرکز تا فقط دعا کنیم برای رهبری. بله، فلسفه علم، آقای جیمز لیدیمن، صفحه 95-97. این یک عبارت، من البته از کتاب خود ایشون نگفتم چون خیلی مشکله واقعا. ایشون هم از اون آدمایی که قلم مشکلی داره. همین کتاب منطق اکتشافش سنگین سخته دیگه، خیلی وقت آدم مرتب قبلا مطالعه کردم و یاد داشتم دارم، چون یه زمانی چندین سال قبل از این، خیلی ساله، یه بحث شروع کرده بودم، یه چند تا مقاله هم نوشتم راجع به همین مبانی استقرا و اینها، دیگه ناتمام موند تا مرحوم صدر که رسیدیم، دیگه تمام شد دیگه. صدر و آقای پوپر رو اینا دیگه نرسیدم ادامه بدهم. دیشب که رجوع کردم به این کتابم، نگاه کردم ببینم چیه، دیدم عجب یادداشتایی هم من گذاشتم لای همین کتاب. یعنی ولی کتاب سنگینی است، قلم خیلی سنگینی داره. بذارم من از این کتابا عرض میکنم که اینا روانتره. بله، یه عبارت دیگه هم میخوانم خدمت. علم با آزمون و خطا، یعنی حدس‌ها و ابطال‌ها، که اسم کتاب ایشون هستا، یکی از کتاباش از حدس‌ها و ابطال‌ها، پیشرفت می کند. ما هرگز مجاز نیستیم بگوییم فلان نظریه صادق است، ولی می توانیم امیدوار باشیم که در میان نظریه های موجود بهترین است. چنانچه بخواهیم فرضیه ای را جزء معرفت علمی محسوب کنیم، یه فرضیه ای را جزء علم حساب بکنیم، باید ابطال پذیر باشد. فرضیه ابطال پذیر خواهد بود که یک گزاره مشاهدتی، یعنی یک نمونه مشاهده،
یا مجموعه ای از گزاره های مشاهدتی، یعنی گزاره هایی که قابل مشاهده است، منطقا ناسازگار با آن امکان وجود داشته باشه. امکان وجود، نه اینکه حتما وجود داشته باشه، امکان داره که ما بریم یک قضیه ای که با این نمیسازه پیدا بکنیم، امکانش هست. پیدا کردید ابطال میشه، نکردید این نظریه پذیرفته میشه. بر این اساس بله، گزاره های فلزات در اثر حرارت منبسط می شوند. علمیه. شما برید آزمایش کنید، اگه دیدید نشد، یه نمونه پیدا کردید که حرارت دادید منبسط نشد، این نظریه باطل می شود. برای اثبات این فرضیه نمیشه اینا را حرارت داد که انبساط پیدا بکنن، ولی که می شود این کار را بکنیم که انبساط پیدا نکند. اگر نکرد نظریه چه میشه؟ باطل میشه. یا همین که گفتیم سیارات بر مدار بیضوی حرکت میکنن، این یک نظریه علمی است. اما همون مثالی که عرض کردم، تمام نقاط روی دایره اقلیدوسی از مرکز دایره یکسانن، این علمی نیست، نمیشه باطلش کرد. آنچه از نظریه، حالا اینم یک عبارت بود، خیلی هم لازم نیست من خیلی عبارت زیاد بخونم، آدرس بنویسین، یه کتاب دیگریه، آدرس برقم بفرمایید، آقای آلن اف چالمرز، حالا همین چالمرزش حفظ کنید، آقای چالمرز چیستی علم، این هم کتاب خوبیه، کتاب خوبیه، چون سمت هم چاپ کرده، انتشارات سمت به عنوان کمک درسی برای دانشجوها و در این حوزه، چیستی علم، کتاب خوبی است، خیلی منظم تنظیم شده، کتاب منظمی است، چارچوب خیلی خوبی داره، نظریه استقرا و اثبات و تعیین امر آورده، نظریه ابطال را آورده، از اینم بعد عبور کرده به نظریه‌های بعدی. چیستی علم صفحه 51 تا 54. این عبارت رو من با اجازهتون دو سه سطر می‌خونم دیگه، اون وقت کفایت می‌کنه. از نظر پوپر همه چیز در علم موقتی و در معرض تصحیح یا جایگزینی است. ما نباید علم را مجموعه ای از معارف بدانیم، بلکه باید آن را نظامی از فرضیه ها تلقی کنیم. دقت میکنید؟ این در واقع اون فرقی که بین فرضیه و نظریه میگذارن، که میگن تا ثابت نشده اسمش فرضیه است، وقتی که ثابت شد اسمش چیه؟ میگن نه ما این چیزها را نداریم، فرضیه و نظریه نداریم، چیزی اثبات نمیشه. که دقت کرده باشید در نوشتجات آقای سروش همین اینا هست، چون ایشون پیرو آقای پوپر در همین بحث‌های فلسفه علم، خیلی مرید و طرفدار آقای پوپر است و مقالاتی هم نوشته در تأیید ایشون و همین روش را برگزیده. همین تعابیری که الان من دارم میخونم خدمت شما در آثار آقای دکتر سروش فراوان هست، که این فرق بین فرضیه و نظریه مال پوزیتیویست ها و اثباتگراهاست. فلسفه علمی که مثلا آقای پوپر مطرح کرده و ایشون میگه این درسته، ما دیگه فرضیه و نظریه نداریم، چون نظریه معناش چیه؟ فرضیه ثابت شده، ما چیز ثابت شده ای نداریم که. نه نه، معید هم قبول نمی کنه. و در حد علت چه این است که قبول نمی کنه، چون که این چیزی به ما نمیده. آخر اون احتماله بود که شما از کجا میگید که این دو امر مقارن یکی علت دیگری و رابطه علیت، کجا اینا میگه؟ شاید هیچ رابطه علیتی نباشه. خب اگر هیچ رابطه علیتی نباشه بین اینا، اون احتماله چه تأییدی داره که برای ما بکنه؟ تأییدی نمیکنه، تأیید واقعی ها. بله به لحاظ روانشناختی چرا، نه به لحاظ عقلانی ها، چون میگه به لحاظ عقلی این مؤیدی حساب نمیشود. که به لحاظ روانشناختی چرا، وقتی که این شماره ها زیاد می شود از نظر روانی آدم تحت یک تأثیری قرار می گیره. اینا ایشون میگه یقین روانشناختی نه عقلان. از کجا اینا میگه؟
آب از گرمانه دیگه آزمایش کنه دیگه.
بله
همین که آزمایش نمیشه بزن گرما با آتیشه،
خب اون فایده نداره آخه، اون سلبه. نگاه کنید ما با این سلبه ها که فایده ای که نداره که. بله اون سلبی خیلی نه، اون برای ایجابیه دیگه، جنبه سلبی که فایده نداره. طبق نظر استقراگراها، استقراگرایان دنبال اثباتند نه دنبال سلبند. بله اگر میگفتن همین مقدار که فلان چیز علت فلان چیز نیست کفایت میکرد، بله. اما دنبال اینن که هست. حالا که هست یقینیه یا احتمالیه؟ ایشون میگه نمیتونید بگید احتمالیه، نمیتونید بگید یقینیه، چون اون احتمال این که هیچ رابطه نباشه وجود داره، معید هم نمیتونه باشه. نه یعنی در واقع به این معنا، نه اینکه اصلا کشف از واقع نیستا، اما راه ما عالم اثبات مشکل داره نه عالم ثبوت. یعنی ما نمیتونیم پی به اینا ببریم، نه لذا اینا هیچ نظریه در حد قطعی اینا دیگه نمیشه، ما راه نداریم، همین حرف همینه. تا کنون بله خب این دیگه رو معیار ما هست نه رو معیار معروف. معروف نظریه را میگن اثبات شده باشه، میگن تا وقتی که فرضیه اثبات نشده فرضیه است، وقتی اثبات شد میشود چه؟ ایشون میگه چیزی اثبات نشده که، فعلا تکذیب نشده، پس همون فرضیه همون فرضیه است، منتها فرضیه قابل قبول، یعنی فرضیه علا قسمین است، فرضیه مردود که تکذیب شده، فرضیه مقبول که هنوز تکذیب چی؟ نشده. اون اصطلاح فرضیه و نظریه را که میگه اصطلاح اوناست نمیپذیره. حالا اینا هم بد نیست بدونیم ما که وقتی میخوایم این حرفا رو بزنیم یه جایی در یک محیط علمی درست بیان بکنیم که به ما اعتماد بکنن، این خیلی مهمه. اگر ما وقتی میخوایم تو این حوزه مباحث وارد بشویم مطالب را دقیق بیان نکنیم، حرف دیگران را به ما اعتماد نمیشه، چون ما رشته ما که رشته اصلی ما که این بحثا که نبوده در حوزه آمده، از ما انتظار زیاد ندارن، براشون یه حالت چیز تعجب آوریه. یعنی وقتی یک طلبه در این مباحث وارد میشه، نظریه میده، نظریه را نقل میکنه، نقد میکنه، برای تیپ دانشگاهی و تحصیل کرداد عجباوره. یعنی اینا که در حوزه علمیه که نرفتن که این چیزها را بخوانن، حالا خودشون زحمت کشیدن را خوندن و مثل شهید مطهری دیگه، شهید مطهری چقدر درست ادا میکرد که خود اونا هم بهش اعتماد میکردن. یعنی خود اونها گاهی نظرات ایشون را به عنوان اینکه صائب هست و تشخیص میده دو حق و ناحق را در اصل نظریه اعتماد میکردن. این بسیار مهمه.
حرف درستیه.
بله؟
حرف درستیه.
در این
نظریه فرضی قانون اگر قبول نداشته باشیم حرف درستیه.
حرف درست؟
اگر قبول نداشته باشیم.
ها.
نظریه
واسه چیه تو قبول؟ و حالا باید صبر کنیم دیگه، باید این نظریه اولا رد میشه یا رد نمیشه، بعدا ببین چیکار باید بکنیم. بله ببین از بابا اون بنده خدا نشه گفتش که علم ها از صرف و نحو و العروض و القافیت و الاصول و الفقه و اللغت و الحمار و بالباب، باید حوصله کرد دیگه. علم سخته، علم باید ما حوصله باشه. انک لم تستطع معی صبر، فرمود دیگه حضرت خضر و حضرت موسی فرمود انک لم تستطع معی. مرحوم آیت الله ستوده رضوان الله تعالی علیه استاد میشناسید دیگه، از اساتید مسلم حوزه بودن، خیلی از مراجع استاد ایشون بودن، منتها ایشون هیچ وقت خارج تدریس نکرد، تا آخر عمرش سطح میگفت. عجب فرمودی خارج ها، خارج مدرسین خارج شاگرد ایشان بودن، ولی خود ایشون خارج تدریس نمیکرد، کفایتن مکاسب، اما خوب تدریس میکرد دیگه، اینا همش در اختیار ایشون. میفهمود علم، کسی که میخواد علم یاد بگیره مثل اینه که چاه را با سوزن میخواد بکنه، اینجوری میگه، اینقدر باید حوصله داشته باشه. علم مثل اینه چاه آب را با سوزن بکنی، این چقدر صبر داشته باشه با سوزن بکنی تا با چاه در بیاری، خیلی حرف است. میگه باید اینجور باشه. اینقدر هم ایشان خدا رحمت کنه واقعا جدی بود، اصلا تعجب میکرد پیرمرد از 8 می نشست تا 11، 8 تا 9، 9 تا 10، 10 تا 11، 3 ساعت پشتم یک جا، اصلا نه پیاده می شد از روی منبر پایین می اومد، نه چای بهش می دادن، نه آب، به هیچ، خدا شاهده. حالا ما میریم یک ساعت کلاس تو یه چای نخوریم، کلاس بعدی دیگه نمی دونیم تدریس بکنیم، یا چای را بیار. این پیرمرد 3 ساعت خدا شاهده اون درس، اون مشکلی مکاسب و کفایه اینا را تدریس میکرد، چنان هم اینها را میگفت که اصلا یک کلمه نمینداخت، از بس مسلط بود، امرات مو به مو توضیح میداد از خارج، بعدم متن باز میکرد و ما دیگه مثلا امثال ما خسته میشدیم، میگفتیم دیگه همه رو گفته، از بس مسلط. مسعود داده ایشون اینجور میفرمود که این عبارت رو هم بخوانم که بله سوزن بله خب خیلی بله ایشان معمولا برای رفع خستگی و اینها هم گاهی اصلا خودش شروع میکرد به خندیدن، ما میدیدیم که دیگه صداش نمیاد، مثلا روش کتاب نگاه میکردیم میدیدیم صدای آقا قطع شد، ببین چی شد، نگاه میدیدیم آقا داره میخنده خودش و تبسم میکنه، هیچ متوجه میشدیم که میخواد یه چیزی بیان بفرمه، اما اینا میفرمود اول که میخندید ما میخندیدیم دیگه، همین خودش آدم با صفای بودا یک عالمی داشت واقعا خدا شاهد. بعد که مثلا وقتی اون مطلب رو هنگ بیان میکرد وقتی اونم یک مقداری باز تحول ایجاد میکرد رو دوره شروع میگن رضوان الله تعالی. بله خب بلکه باید آن را نظامی از فرضیه ها تلقی کنیم که علل اصول توجیه پذیر نیستند. توجیه پذیر نیستند یعنی چی؟ آفرین، یعنی نمیشه اثباتشون کرد، علل اصول نمیتونیم، راهی نداریم که اینا را اثبات بکنیم، و تا زمانی که تاب آزمونها را داشته باشند. یعنی چه؟ یعنی مبتلی پیدا نکرده، تاب داشته باشه یعنی چه؟ یعنی هنوز تو میدان وایساده میگه آقا هل من مبارز هل من مکذب، هنوز نیومده، همچه که یه مکذب آمد دیگه بنده خدا میره به بایگانی سپرده میشه. و تا مادامی که اینجوره بله میتوانیم برمیشهد که با آنها کار میکنیم، با آنها کار میکنیم یعنی کار علم برقرار هست، و هرگز هم موجه نیستیم که بگوییم میدانیم آنها صادقند یا کمابیش یقینیند یا حتی محتملند، اصلا اینم مجوز نداریم به لحاظ منطقی ها نمیتونیم بگیم. مطابق این دیدگاه تمامی معرفت ما نسبت به جهان موقتی و در معرض اصلاح در آینده است. نه قبول نمی کنم، قبول نمی چون اطمینانه هم خیلی هم مثلا قابل دفاع به اون معنا نیست، مشکل برای یعنی نمیخوام تو دل شما رو خالی کنم، ولی اون اطمینان عقلاییه هم اگه بخوای با دقت بهش ور بری چیزی شاید نمونه، ولی خب برحال الله مسامحتا قبول من یعنی راه ما به واقع مسدوده ها، نه اینکه ناظر به واقع نیستیم، ما ایدئالیست نیست، رئالیسته. اصطلاحا به این حالا این اصطلاحات رو هم بدانید بعد نیست، میگن رئالیسم انتقادی، شنیده این؟ رئالیسم خام، این اینا تو ادبیات های سروش فراوان است، ایشون از اینا خیلی استفاده کرده. اونجاهایی که میخواد نقد کند نظریات سنتی را، همین جناب آقای دکتر سروش، اونجایی که میخواد نقد کنه میگه اینا طرفدار رئالیسم خام هستن، رئالیسم سنتی، رئالیسم ساده، همین مثلا علمای حوزه و اینا رو میگه نه امروز دیگه رئالیسم خام بازاری نداره، رئالیسم درسته نه ایدئالیسم، میگه من طرفدار اون نیستم، ولی رئالیسم پیچیده تو در تو لایه لایه. و اینا حرفای همین نظریه آقای پوپر و ایناست دیگه، یعنی معنیش این است که راه ما برای اثبات راه بسیار صعب العبوریه، صعب العبوریه، ولی لذا با نده اصلا مثلا احتمالات، حالا به قول ایشون که اصلا احتمال هم به اون شکل نیست، یه فرضیه‌ایه که فعلا میتونه کاربردی باشه، فعلا در حد کاربردی. همون کتابی که عرض کردم، کتاب فلسفه علم، صفحه 97-98، این اجمالا نظریه ایشونه، حالا که برای روشن شد به نظرم که معیار علمی و غیر علمی چیست، راهی برای اثبات نه یقیناً و نه احتمالاً نداریم، فقط باید از راه تکذیب وارد بشیم، دانشمند در صدد تکذیب بر بیاد، اگر تکذیب شد فرضیه میره کنار و الا قابل قبول. این و اصل نظریه. اما بر این دیدگاه نقدهایی وارد شده که من خدمتتون عرض میکنم ببینید این نقدهایی که وارد کردن چجوره، از ساده به مشکل میریم جلو، یعنی نقدهای کوچکتر را ساده تر را اول میدیم، نقدهای اساسی تر و مهمتر را بعد ان شاء الله عرض میکنم. اولین نقدی که وارد کردن، یا یکی از اولی که من میگم، یکی از این نقدها که ساده تره، گفتن که ما یک گزاره هایی داریم، قضایا و گزاره هایی داریم که بهش میگن گزاره ها و قضایای وجودی، وجودیه به صورت مطلق نه مقید. یعنی چه؟
اگر یک وصفی صفتی برای چیزی ما ثابت کنیم، ادعا کنیم، ولی زمان و مکان معینی براش ندهیم، وجودی، فقط بگیم وجود دارد، وجود دارد، عین و متا دیگه نگیم. همین، مثلا ادعا کنیم که یک چیزی، شیء قرمز یا سبز مثلا هست تو عالم طبیعت. از راه تجربه و استقرا و اینا میتونیم درباره این تصمیم بگیریم، یعنی اثبات پذیره. بالاخره میگردیم ببینیم، پیدا میکنیم، اگه پیدا کردیم، یه دونه پیدا کنیم کافیه دیگه، چون مهمله است دیگه، مهمله است، کلیه که نیست، مهمله با جزء در قوه جزئیات، یه دونه پیدا کنیم ثابت میشه، باز اون راه بازه برای اینکه این گزار صحیح است یا نه. بالاقا برای تو مثلا سیب قرمز پیدا میگه قوه شی قرمز پیدا کردیم، اما ابطالش نمیشه کرد. چه کارش کنیم؟ چه جوری ابطالش کنیم؟ الان شما میفرمایید که ما این گزاره رو میخوایم ببینیم این درسته یا درست نیست. برای اینکه این گزاره، این ادعا صحیح است یا نه، بله، این نمیشه بعد یک مطلب باشه که قابل چیز ابطال پذیر، علمی نیست مثلا، در حالی که این مربوط به همین عالم طبیعته، یه چیزی متافیزیک و اخلاق و اینا هم که نیست که، یا توتالوجی باشه، تعریف باشه، این یک گزاره مشاهدتیه، یعنی مربوط به این عالم طبیعت، در همین عالم طبیعت میگیم. خب حالا اگر به روش استقرایی بخواهیم درباره این تصمیم بگیریم میشود، پیدا کردیم میگیم هست، نکردیم میگیم نیست، حداقل حالا اثبات میتونیم بکنیم. اما اینجا ابطال چطور ابطال بکنیم؟ یکی از نقضها اینه، گفتن گزاره های وجودی با معیار آقای پوپر قابل بررسی نیستن که ببینیم اینا درسته یا درست نیست، همینجورا میمانیم. این پس اینان جامل افراد نیستن در واقع، این معیاریشان این بله. حل بسیطه دیگه در واقع، منتها با یه خصوصیت، مثلا شیء قرمز وجود دارد در متن واقعیت در آن طبیعت
قرآن وجودی آنسر جوابه که میدارن همین وجود
اصلا معمول
نیست،
یک شیء یا یک شیء معینی میتواند فلان صفت را داشته، دارد مثلا فلان صفت را دارد، که قضیه من قضیه وجودی هم حتی نشد. آره، وجود را محمول قرارم ندیم، بله، اینجور بگویم که مثلا موصوف به این وصف هست، مثلا اون وقت شما میگید که میخوایم ابطال بکنیم این را که نیست. خب چطور ما اینا ابطال بکنیم؟ چون هرچی برویم جلو ممکنه بعد پیدا بشه و دنیم ابطال نمیشه، ولی اثبات میشه کرد. یک نقد خلاصه اینه دیگه، اجمالش اینه، صفحه کتاب فلسفه علم، کتاب فلسفه علم هم کتاب قشنگیه، هم چیستی علم، دو تا کتاب گفتم که چیستی علم است، آقای چالمر، بله، و این فلسفه علم هم کتاب قشنگی است. این صفحه برمیشه از خدمتون که بله صد و کتاب فلسفه علم 110، صفحه 110، آره لیدی من، بله. این یک نقد، حالا وقت داریم دیگه که بگیم یا نه؟ ما دیگه حالا همینجا متوقف بشیم، میشه این آقایون هم میان، ما شرمجه یه روش مقدر فکر کنید. گفتن قضایایی در علم داریم که علمی است، مثلا قضیه فیزیکه، اما به صورت احتمال مطرح میشه. قضایای علمی که دانشمندان به صورت احتمالی مطرح میکنند ابطال نمیشه کرد اونها را، چون احتمال میدهد، میگه محتمل است بشود. خب هر امر محتملی ممکنه یه چیزی هم خلافش باشه، احتمالی که به هم نمیزنه که، قطع نمیگه، یقین نمیگه، به صورت احتمالی میگه. هر امری که احتمالی گفته بشود در علم، مثلا حالا یه مثالی هم گفتن، مثالش را خدمت عرض میکنم، خاصی روش مطالعه کنید. مثلا یک اتم اورانیوم در فیزیک، یک اتم اورانیوم احتمال زیاد هست که یک اتم اورانیوم طی 710 میلیون سال از بین برود. یک اتم اورانیوم در 710 میلیون سال از زن برود. این احتمالش چقدر از 50%؟ این یک قضیه فیزیکیه. احتمال این که یک اتم اورانیوم در طی 710 میلیون سال از بین برود 50%. حالا شما یه شواهدی پیدا میکنید که یه مقدار با این مثلا احتمال رو به هم بزنه. خب باشه، نگفته از قطعا اینجوره 50%. شما اگر پیدا کردید 60% شد، پایین تر آمد، بالاتر رفت، این یه قدی به هم بخوره، این چیزی رو باطل نکرده، چون خودش نگفته از قطعی. بله احتمال داده دیگه، نامحتمل هم با احتمال جمع میشه. شما میگید احتمال میدهم چند درصد که فلانی از سفر برگشته. خب رفته دیدیم بر نگشته، میگید من که نگفته بودم یقینی که، این مبتلا حرف من نیست. اگر شما گفتید احتمالاً فلانی آمده است، احتمالاً فلانی سخنرانی خوبی خواهد کرد، رفتیم دیدیم سخنرانش خیلی هم بد بود، میگه مگه من قطعی گفته بودم؟ این تکذیب نمیکنه حرف مرا، چون در مقابل احتمال نامحتمل هم چی جا داره. اینم یه نقده. حالا دیگه گفتم بالاخره نقد دوم را هم. صلی الله علی محمد و آله.